تاراخوها مجبور هستن از صبح تا دیگر میتفن.
ابراز نظر در مورد هر مسئله حق هر فرد است، مگر تا وقتی که در حد اعتدال و بجا باشد. سخن اینجاست که برخی از مردان خانواده با انتقاد و بی‌حوصلگی بیش از حدشان به بهانه اینکه روزه دارند فضای خانواده را نفسگیر ساخته و بهانه میگیرند که چرا غذا آماده نیست و یا چرا نمک غذا کم و زیاد شده، گاهی نیز به دو دشنام بسنده نکرده، حتی با پرتاب اشیا و ظروف بالای زن و یا لطکوب آنان می پردازند. خانم سوریه باشنده قلعه زمان خان کابل می گوید شوهرش همیشه در وقت افطار او را توهین و تحقیر کرده و حتی لطکوب می کند.
بیکارم هم هست، سیگرت هم بس کرده هست، دیگه بسیار مشکلات هست یک خطش دان فقار می بیخد تا همیشه که بزنه من هست و بسیار ران می برم دیگه بخاطر اولاد خود بخاطر خود تا بسیار همیشه گریان می کنم از جوانی تا پیری، از پیری تا چه وقت تا خانه این کارک ویلو کارک باش نوام سر هم هم سایی سر صداش می بره رمضان هست.
زمانی که یک شخص روزه می گیرد در قدم اول باطن خود را پاک کرده و زبانش را از الفاظ زشت و بیهوده حفظ می نماید. چنانچه دین اسلام هم مسلمانان را در این ماه به فضایل اخلاقی و روش نیکو توصیه می کند. از سوی دیگر خانم معصومه باشنده منطقه قرغه کابل می گوید شوهرش در ماه رمضان خیلی بدخوی می کند و اگر افطاری کمی ناوقت‌تر آماده شود قهر شده و هر چیزی که به دستش بیاید می شکناند و او را هم لطکوب می کند. معصومه گفت که شوهرش عادت سیگرت دارد و شاید به همین دلیل در ماه رمضان بی حوصله می شود.
قلقات مرا تلخ کرده که من از خاطر از این اولادا را بیرون میکشم، فقال مقال بیجا میکنه که چرا ای را پخته کردی، چرا ای را پخته نکردی. من هم روزدار میباشم و هم تمام روز کار خانه را میکنم، مگر چی کنم، مجبور استم گذشت کنم. ای عملی است سیگرت میکشه وقتی که نزدیک افطار که میشه چشمایش قسم را خودم میترسم.
با گفته ای وی با این که شوهرش می داند که او هم روزدار است و تهیه غذا و دیگر کارهای خانه را به عهده دارد، اما وی در برابر این روش شوهرش از حوصله کار می گیرد. شمار دیگری از مردان هم می گویند که به دلیل عادت سیگرت و نسوار بی حوصله می شوند. بصیر احمد باشنده دی افغانان کابل می گوید بعضی اوقات در ماه رمضان آدم اعصاب خود را کنترل کرده نمی تواند که این عمل به نظر او طبیعی به نظر می رسد.
والا امی روزه بسیار سر ما تاثیر میکنه، به خاطر که یکی در کار هستیم گرمی است، یکی عملی هستیم، سر آدم عملی خود می اون بسیار تاثیر میکنه روزه. بعد از همین سیاسر خودشون فکر خود بگیرن، چای نان همه چیز آماده بسازن که ما در کار هستیم، ما در بیرون در کار هستیم، زنا در خانه می باشن. والا بسیار روزه سرم تاثیر کرده بود، قار شدم سرشان وار کردم، پشیمان هستم چون کار خوب نیست، آدم اعصاب خود کنترل کردن نمیتونه.
محمد حنیف یک تن از دکتران از قضیه یکی از مریضانش که دو روز قبل نزد وی آمده بود یاد می کند که شوهرش به دلیل کمی تأخیر در آماده شدن غذای شام او را لطکوب کرده و حتی بینیش را شکستانده است.
یک دو سی روز پیش ما در کلینیک بودم، وقت شام، وقتی که شام اذان میشه پس از نان خوردن یک چه زن آمد، یک زن بیخی زیاد زخمی بود دنی و بینیش. باز پرسان کردم پاره که چی گپ هست، اما دیگه زنها گفت که شوهرش بیخی ظالم است، سر ظلم میکنه. از بیرون آمد گفت که ما روزه هستم، زود نانش بیا. زنش گفت که ما خوالد روز مصروف بودم، ببخشی که نان با وقت تیار نکردم. بس خیست شوهرش لطو کوب کده، زنش بیسی شکسته بود بینیشه، چار پنج کوک خورده. ایقید ظلم سرش شده بود که ما حال در الفاظ مشکل است که او را بنام کنم. زیاد میرسه واقعات میرمیجه، لطو کوب شده، زیاد سرش ظلم میشه.
برخی ها دلیل بی‌حوصلگی، بدزبانی، عدم احترام به زحمات و احترام همکاری با زن در رمضان را با خستگی و زلگی کار و وظیفه بیرون از خانه می دانند. مردی باشنده ولایت غزنی که نخواست اسمش ذکر شود با گپ‌های در این باره.
چون ماه مبارک رمضان است، آدم زیاد خسته می باشد، صبح تا دیگر یا کار میکنه و در خانه که میریم یک چای دم کنه و بر ما یک نان افطار یا گپار جور کنه، منتظر میمیشین که دیگه چون این وظیفه ایش هست سیاست، من کاری بیرون تا صبح تا چهار بجا میکنم، یک کار از او هست، باید تو کار حتما ضروری باید چای ماهی دم کنه، نان مانه برای ما آماده بسازه.
گفته می شود بعضی از بدرفتاری ها و مشکلات خانوادگی که ریشه در فرهنگ و جامعه افغانی دارد در ماه رمضان بیشتر از هر وقت دیگری بر زنان تحمیل شده و باعث نقض حقوق آنان می شود. محمد گل باشنده لغمان به این مفکور است که زن مجبور و مکلف به تهیه غذای بامزه به وقت و زمان و به خواست شوهر است و در غیر آن شوهر حق دارد که بی‌حوصله شود.
زنم فکر کنه باید گپ شوهر را به گوش خود بگیره، یگان روز که ما قهر میشیم یا اشتکار میزنم یا غوری را او طرف میکنم، این باید فکر کنه که ایشوی ما خواسته مانده است، باید یک چیز خوب برش بمانم، یک اخلاق خوب بکنم.
زبیده از ولایت فراه میگوید بهتر است که شوهر نیز از همسرش درک درست داشته باشد و به بهانه روزه‌دار بودن نباید حق همسرش را تلف نماید، ورنه به گفته زبیده او هیچ ثوابی از روزه و عبادتش نخواهد برد.
میبینی بعض مردای که بدخویت ما رمضان خودم دیده که ماس گرفته ظرف دیده که در فرق زن خود زده سر زن خور میده کده، خود ما آدم امو زن خلاص کده در یک اولیز قی زندگی میکده، آخر ما برای مرد گفته ولی این روزی تیش دزگیریت نمینه، او تو برای چی کده او هم تم روز داد درست عملی بودی نسواری بودی، انسان از زن خسته میشه، باد مادر اشتوکای طفل سر نمسد، آشپزی دیر میشه یا شور میشه یا بی نمک میشه، باد ما مردان تعامل کنه. پس هان و مرد آمده که نماز خونده از سرابی که ماده گفته آله همشیره گفت سهی سیدی برم.
به همین ترتیب علی محمدی که قبلا در یکی از ادارات غیر دولتی کار میکرد میگوید کار در بیرون از خانه دلیل عدم قدردانی و درک بهتر از همسر نباید باشد. او گفت خودش در بیشتر کارهای خانه با همسرش هم کار است تا برای فرزندان هم این موضوع را تفهیم نماید.
حتی ای در کتاب‌های درسی هم وقتی که ما می‌خوندیم یک زمان در مکتب، بابا نان آورد، مادر کالا را شست، مادر غذا را پخته کرد، در ذهن اطفال تلقی میشه که بالاخره مادر یک خدمتگزار است. ما به عنوان یک کسی که شاغل هستم در بیرون، شام ما خودم غذا پخته کردم، تهیه کردم. وقتی که در دسترخوان چشتم با جمع خانواده خود، انتظار داشتم که وقتی که اینا صرف می‌کنن، نظر خود بگویند، تشکری بکنن. این می انتظار خانم‌ها احساس می‌کنم دارن، زحمت می‌کشن، کالاشویی میکنن، خانه را جمع جور میکنن و هزار کارهایی که دیگه در خانه انجام میدن و متاسفانه بعضیا کشیدن سیگریت، عمل داشتن به نسوار بهانه میتن برای از اینکه خشونت بکنن.
بنابر اظهارات دکتر حنیف، همکاری با همسر و درک درست از وی ننگار نیست، بلکه این وظیفه اخلاقی هر مرد است که میان زن شوهر و باقی اعضای خانواده یک فضای بهتری را فراهم بسازد و اضافه کرده میگوید
ما من حیث یک مرد میفهم که همراه زنا باید همکاری کنه در خانه، در آشپزخانه، در بیکارای خانه. ما خودشم خانه میرم شب 9 بجه، هر وقتی که وقت پیدا کنم همراه زن ما همکاری میکنم، اگر همکاری نکنم این طورم این نمیکنم که شب باید برای ما چای پخته کنه، برای ما نان تیار کنه، این یک قسم همکاری.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین: 12070 12140 13860 و 15640 کیلوهرتز.
دکتر نورالله کوثر یک تن از عالمان دینی میگوید زنان از نظر اسلام امانت الهی هستند، نه کنیز مردان. که بنابر اظهارات دکتر کوثر، اشخاصی که به بهانه عادت به دخانیات و گرفتن روزه با زن و فرزند بدرفتاری میکنند، گناه دو برابر را مرتکب میشوند.
و متاسفانه ایده دیده می شود که با وجود این همه هدایت و ارشادات اسلامی که همواره از طریق میدیا، از طریق کتاب ها، از طریق منابع گفته می شود، ولی باز هم به این توجه نکرده، بدخلقی را در خانه ها شروع کرده و ایده رمضان را بانه می کنند که ما روزه داریم. اگر انصاف باشه، همان زنی که در خانه برای تو نان می پزه و هم روزه دار است و این گرسنگی را که از صبح صادق تحمل می کنی تا شام و تشنگی را او هم مثل تحمل می کنه، پس کدام برتریت و فضیلت وجود داره که تو بالای از او غالمغال کنی و اعصاب خرابی کنه؟ این در حقیقت مخالف همان هدایات صریح قرآن عظیم شان و احادیث رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است که پیغمبر علیه الصلاه و السلام فرموده خیرکم لاهله و انا خیر لاهلی، بهترین شما کسی است که برای خانواده خود بهتر باشه. و از زنها که امانات الهی هستند، هیچ جای اونا مملوک ما نیستند. پیغمبر علیه السلام میگه اونا کنیزهای الله هستند، مثل که شما غلامان خدا هستید، اونا کنیزهای الهی هستن. هیچگاه کنیز شما نیستن، مزدور و زیر دست شما نیستن که شما بالای آن ستم روا داری و به نحو اصحاب خرابی. آنانی که بهانه اعتیاد و معتاد و عمل میکنن، این عیب خودشان است. اول خودش اعتیاد و معتاد شدن به سیگار، نسوار، مشروبات، انواع چیزهای خودش گناه است. در پهلوی آن بازی را وسیله قرار دادن به خاطر تهدید و تحقیر و توهین دیگران، این دیگر گناه بالای گناه است.
با گفته ای وی، بر همه مسلمانان به خصوص مردان خانواده لازم است که با اعصاب خرابی خود را از برکات این ماه محروم نسازند. رمضان ماه امتحان بندگان در پیشگاه خداوند است که یک شخص در پهلوی روزداری چطور می تواند به اعمال و گفتار راست و درست رو کند. نصیر احمد نوربخش آگاه مسائل دینی در مورد آداب روزداری و همچنان رعایت حقوق اعضای خانواده و خصوص رفتار شوهر با زن فرزند در این ماه از دید اسلام توضیح می دهد.
مضمون حدیث است که صرف بند کردن خوردن و نوشیدن این مفهوم روزه نیست، بلکه انسان باید خود بند کنه از تمام منهیات. با وقتی که انسان بد اخلاقی میکنه و زشت رویه میکنه و بد رد میگه، این کلش خلاف ارزش های اسلامی و ارزش ها و اخلاق روزه هست. پس در کل انسان باید متوجه باشه که عبادت مسئولیتش است، هیچگاه باید باعث اذیت و آزار دیگران نشه و بخصوص در فامیل. اصلا نظام فامیل بیشتر مبتنی بر محبت است. توجیه برای مردها در خانه ای است که باید از اخلاق نیکو و برخورد نیکو بخصوص در ماه رمضان استفاده کنن. خانم ها هم باید احتیاط بکنن. شوهر باید در قبال ازی که روزه داره، ای عبادت خود با خانم خود نفروشه و کوشش کنه بیشتر فضای فامیل را با عمو و محبت خاص به پیش ببره و صحیح هم دیگر باشن و هیچگاه منجر به خشونت در فامیل ها نشه.
از سوی دیگر، طوری که در جامعه افغانی دیده می شود، زنان در بیشتر حالات به دلایل مختلفی با از خودگذری می خواهند فضای آرامش و صمیمیت خانواده های خود را برقرار بسازند، ولی در مقابل اعضای دیگر خانواده به خصوص بعضی از مردان بدون در نظر داشت و درک وضعیت همسر، با توقع بیشتر از او در رسیدگی به همه مسئولیت ها به تنهایی، آگاهانه و یا ناآگاهانه او را مورد خشونت قرار می دهند. نجیبه معلم در یکی از مکاتب شهر کابل می گوید روزه تنها امتناع از خوردن و نوشیدن نیست و باید انسان اثر نیک خود را در روش، سلوک و آداب خود نشان دهد. اما به گفته ای و شماری از مردان به خاطر اعتیاد به سگرت و نسوار از خشونت در مقابل زنانشان کار می گیرند، در حالی که به گفته خانم نجیبه زنان با وجودی که همه کارهای خانه را انجام داده و تربیت فرزندان و کارهای دیگری را به عهده دارند، ولی با آن هم در مقابل این گونه برخورد شوهرانشان تحمل می کنند. و این می گوید
این مرد فکر کنن پیش خود که طبعا وقتی خانمی که در خانه کار میکنه شاید از مرد که زیادتر خسته و زله شود. خانم ها هم تربیه اولاد به دوش دادن، هم کار خانه را و هم بیدارخی ماه رمضان خانم ها میکشن. بعد این مرد فکر کنن پیش خود که طبعا وقتی که خانمی که در خانه کار میکنه شاید از مرد که زیادتر خسته و زله شود و زیاد از حوصله کار بگیرن. غیر از اینکه خانم خود از خوشنود کار نگیره، باید خانم خود نوازش بکنه تا بتونه کارهای خود به صورت درست پیش بره و باعث نشه که خانم از خشونت علی اطفال خود کار بگیره. خانم ها هم در قسمت تهیه غذا هم کوشش بکنند.
اما ماهگل باشنده منطقه خیرخانه مینه کابل از برخورد مردان خانوادهش اظهار خوشی میکند و میگوید که مردان خانواده او میخوان همه شرایط روزداری را مراعات کرده تا ماه رمضان را به خوبی و فضیلتی که دارد به خوبی و خوشی در خانواده سپری نمایند.
رفاوین ما و بسیار خوبی با خوش اخلاق و خوش اروا میکنیم. دو تا بچه ما از مسجد میرن، خود تا دختر ما از دستر دستر خان ماشتیم رو زفتار میکنیم، چون فصل آمدن و بسیار محبت نان خود میخورن. بعد از او بخیر روزه رو کفتار کردیم، چای، نان، هر چیز که بود، تلویزیون و نمیشینیم و بسیار خوبی و خوشی تیر میکنیم. کدام کسی تو نیست که سر ما جگرخونی کنم، ما نان با اوقات تلخی بخوریم.
چرا مردان در ماه رمضان بدون توجه به خستگی و بیحالی همسران و زنان خانواده ایشان که روزدار هستند از آنها در تمامی مسئولیت های خانه توقع بیشتر دارند؟ برای جواب به این سوالات توجه کنید به گپ های خانم مینا حیدری، یکی از فعالان حقوق زن.
باید بگویم که متاسفانه زنان افغان در کنار تربیت و پرورش فرزندان مکلف به پیشرفت تمام مسئولیت‌های خانه، مثلا از قبیل پخت و پز، جمع و جارو، شستن لباس‌ها، شستن ظرف‌ها، پذیرایی از مهمان‌ها و ده‌ها کار و مصروفیت دیگر. اما کار در ماه رمضان از مشقاتی است که زنان در کنار گرسنگی و کمخوابی مجبور به پذیرش آن هستند و متاسفانه زنهای افغان نه تنها گرسنگی رو باید تحمل کنند، بلکه با خلق و خوی بد و خشونت آمیز ناشی از گرسنگی و روزدار بودن برخی از مردان خانوادهشان نیز مواجه هستند که این موارد سختی ها در همه اوقات بالخصوص در ماه رمضان به ضرر خانمهای خانواده است.
چرا زنان با وجود خستگی، کسالت، بیخوابی و گرسنگی و تشنگی در ماه رمضان بیشتر از خود به فکر آرامش و رسیدگی به خواستهای مردان خانواده خود می باشند؟ باز هم در این باره خانم حیدری توضیحات دارد.
یکی از مفکوره‌های غلطی که متاسفانه در ذهن بعضی از خانم‌ها وجود داره و یا به خود تلقین می‌کنن که در بسیاری از موارد بالخصوص در ماه رمضان حتی در افطار کردن هم حق اولویت مردها دارن، چون فکر می‌کنن که مرد ارباب خانواده است و در بیرون از خانه کار می‌کنه، زحمت می‌کشه. ما منکر کار و زحمت مرد نمی‌شیم، اما آیا به این توجه کردن که یک زن در روزهای ماه رمضان با وجود داشتن طفل شیرخوار تمام کارهای خانه را خودش به تنهایی انجام میده، و یا اینکه بعضی از خواهرای ما هستن که در بیرون از خانه شاغل هستن، کار میکنن، فعالیت میکنن، وقتی که به خانه میآیند بدون اینکه خستگی رفع کنن مستقیم به آشپزخانه میرن و به آماده سازی غذا و افطار میکنن. به همین خاطر که زنان به مرور زمان ناتوان میشن، اما با این همه مجبور است در تمام مواقع در مقابل خشونت و بدخلقی شوهرش هم نیز تحمل داشته باشه. شوهر خانواده، پدر خانواده میتونه همکاری داشته باشه و یک درک متقابل باید داشته باشه. بالخصوص پدران و برادران ما اگر کلامشان پاکیزه بسازند و با چهره گشاده با زن خانواده با خوبی با محبت روبرو شوند، باور داشته باشین که زندگی مانند بهشت میشه.
می شود حسن خلق پایه و اساس یک زندگی سالم را تشکیل می دهد و داشتن خلق خوش مرد و زن تأثیر خوبی بر رضایت طرفین و تلاش برای بهبود وضع زندگی و روابط عاطفی در خانواده می باشد و هرگاه مردان رفتار خود را نرم و کلامشان را پاکیزه و با چهره باز و گشاده با خانواده به خصوص زن فرزند رفتار نمایند، این روش های عالی برای ایجاد ارتباط خوب میان اعضای خانواده و خصوص زن و فرزند می باشد. با امید این چنین روش ها در هر خانواده افغانستان، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. هرگاه شما شنونده های گرامی هم خواستید نظریات و پیشنهادات سالمتان را به خاطر بهبود برنامه برای ما ارسال کنید، به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام بگذارید. 00420-221-124-601. تا برنامه بعد علایارو مدرد.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدواریم از صحت و سلامتی خوب برخوردار باشید. گفته می شود از سالهای متمادی تا اکنون صدها زن در افغانستان پس از ازدواج در حالت بی سرنوشتی قرار دارند، چنانچه شماری از این زنان یا از سوی شوهرانشان ترک شده یا تنها گذاشته شدند. با گفته برخی ها تنها زنانی به مراجع عدلی و قضایی مراجعه می کنند که به این اداره دسترسی داشتند، اما احتمال دارد که صدها زن دیگری به دلایل دسترسی نداشتن به نهادهای عدلی و قضایی با توجه به رسم و عنانات محلی نتوانند شکایتشان را ثبت کنند. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد وضعیت زنان بی سرنوشت در افغانستان و اینکه رای حل های حقوقی در این زمینه کدام هاست بحث می کنیم و مهمان برنامه ما آقای سخی صمیم، عضو شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا است که توجه شما شنونده های عزیز را با گفته شنیده که با وی در این رابطه انجام دادم جلب می کنیم. خب آقای صمیم، شما را در آغاز خوش آمدید میگیم. چون همه میدانیم که افغانستان در شرایط و وضع کنونی با مشکلات زیادی دست به گریبان است و یکی از مشکلات عمده ای است که تعداد زیادی از زنان شوهران خود از دست داده و یا شوهرانشان غایب و لادرک هستند و مرده و زندیشان معلوم نیست، این مشکل جدی را نظام حقوقی افغانستان چطور میتونه حل بسازه و تا چه زمانی زنان انتظار شوهر خود بکشن؟
خدمت شما و شنوندگان عزیز شما عرض سلام و ارادت دارم. میخواستم قبل از ورود به اصل مطلب و این گفتشنود عرض کنم که مصاحبه و گفتشنود ما در حقیقت برای میهن و مردمی ماست، ولی بر مبنای قانون و حاکمیت قانون که نافذ باشد. ببینید، نظام سیاسی در یک مملکت زمان مشروعیت داخلی و خارجی می‌یابد که مبتنی بر اراده مردم طور مشروع ایجاد و حاکم باشد، ولی نظم و ثبات در این جغرافیا بر عهده قوانینی است که نافذ و مرجع گردد، که این قوانین نیز بایست مشروع، کارا، نافذ و حافظ منافع مردم باشد. حقوق بشر، حقوق اساسی ملی و بین المللی شامل آن بوده حاکمیت عادلانه و سالم داشته باشند. اصل مطلب این است که ما در مملکت خیش چنین زمینه مساعد داریم که اهداف مردم برآورده گردد، ولی آنچه گفتم در سابق داشتیم و همان قوانین فعلا موجود، ولی نفاذ آن محبوس و مقفل است. چون قوانین نافذ نداریم، اکنون ما محتوای قانون و حاصل قانون را تشریح می نماییم. اکنون میخواستم با پاسخ شما عرض کنم. محتوای پرسش شما میرساند که محور اصلی در این صحبت ضرر است و ضرر عام بوده و هیچ ضرری بدون جبران بوده نمیتواند و ضرر به دو قسم ایجاد میگردد: ضرر حقوقی، دو ضرر جزایی. ضرر حقوقی با تعدیه خساره و ضرر جزایی با حکم محکمه به جزا جبران می شود. و از دیدگاه کود مدنی یا نظام حقوقی کشور ما، این ضررها به نام مسئولیت حقوقی و مسئولیت جزایی تعیین گردیده است. در مسئولیت حقوقی همچنان بایست خساره حکم شود و در مسئولیت جزایی حکم جزا تعیین می‌گردد، یا جزا تعیین می‌گردد، البته از طرف محکمه. ولی سوالای شما یا سوال شما ببخشین چنین می‌رساند که بایست اندکی زیادتر تشریح کرده و ما هدایات مستقیم کود مدنی افغانستان در نظر بگیریم. چون ضرری که شما خواستید که در حالتی که زن به چنین ضرری متوجه شود، سرنوشت آن چی می شود و چی باید بکند؟ چون ضرر منحصر به فرد شده یا منحصر بر یک قشر زن است و زوج هم حکم علایحده‌ای در باره ضرر دارد، و ما مطابق سوال شما میخواهیم داخل بسا از احکام کود مدنی افغانستان شویم. کود مدنی یا نظام حقوق کشور ضرر را به این گونه ردیف و هدایت می دهد. البته مطابق پرسش و سوال شما که ضرر منحصر به زوجه یا زن است، یعنی اگر زن تحت چنین شرایط متذکره قرار گیرد و متحمل ضرر گردد، در آن صورت می تواند از محکمه مطابق شرایط قانون مطالبه تفریق یعنی طلاق نماید. ماده 183 قانون مدنی هدایت می دهد هرگاه زوجه از معاشرت با زوج ضرر را ادعا کند که دوام معاشرت را در چنین حالت بین امثال زوجین غیر ممکن گرداند، می تواند از محکمه مطالبه تفرق نماید. ضرر در این هدایت کود مدنی به طور عام است که اختلاف ایجاد شده در بین زوج و زوجه در داخل فامیل ضرری را بیان میکنه که اصلا قابل حل نیست و زوجه متحمل ضرر شده و او خود چاره نمیتونه و میخواه از شوهر جدا شوه و به محکمه مراجعه میکنه، از محکمه مطالبه تفریق میکنه که این تفریق در حقیقت طلبی طلاق است. ماده 184 کود مدنی یا قانون مدنی افغانستان هدایت می دهد هرگاه ضرر موردی دعا ثابت گردیده و اصلاح بین زوجین صورت گرفته نتواند، محکمه به تفریق حکم می کند. این همان موضوعی است که قبلا بر شما همی حال تشریح کردم. در جمله اضراری که کود مدنی افغانستان ردیف ساخته است، یکی هم مطالبه تفریق به سبب غیاب شوهر است که ضرر متوجه زوجه باشد. اکنون لازم می‌افتد که درباره تفریق به سبب غیاب مطالب خدمت شما شنوندگان عزیز تقدیم دارم. اول می خواهم فرق بین غایب و مفقود مطالب به عرض برسانم. غایب کی است؟ غایب کسی است که شوهر از خانه غایب است ولی جای معین معلوم است. به گونه مثال از افغانستان برآمده به ممالک خارجی رفته، جایش هم معلوم است اما همراه خانم خود ارتباط نمیگیره و مسئولیت زوج بودن خود فراموش کرده و یا خانم خودم پیش خود نمیخواهد. ای غایب است و ای غیابت میتونه به داخل خودی مملکت ایجاد شد، مثلا به یک ولایت دیگه است و یا به یک جای نامعلوم قرار داره ولی اصلا ارتباطی با خانم خود نداره و خانم هم نمیتونه با او ارتباط بگیره، ای هم غایب است ولی جای معین داره. ببینید، غایب همی بود که به یک محل معین، جای معین، مملکت معین به جای هست که زندگی میکنه. مفقود کی است؟ مفقود با تأسف که از مدت ها، از سال ها قبل به داخل افغانستان چنین معزله ما مردم افغانستان، بالاخص زنان یا زنهایی که سردوچار چنین معزله است گرفتار هستند. مفقود شوهر از خانه برده شده یا از خانه بیرو بوده دیگه مراجعه نکرده به خانه. اصلا زنده بودن یا مرده بودن و یا حیات و ممات آن معلوم نیست. این مشکل ترین موضوع است. زمانی که شوهر به داخل خانه نیست، حیاتش معلوم نیست، مماتش معلوم نیست، جای بود و باشش معلوم نیست، زوجه و اولادی از او اگر داره و جستجوی از او هست موفق به پیدا کردن از آن نمی شود، این مشکل ترین و رنجاورترین زندگی برای زوجه است. چی باید بکنه؟ چی باید شود؟ ما در حصه اول صحبت خود گفتم که چاره رکود مدنی افغانستان به نام طلب تفریق از پیشگاه محکمه گفته است. در این صورت و یا در صورت غیابت که زن متضرر میشه، چاره نداره به جز که به مرجع عدالت رجوع کنه یا به پیشگاه محکمه و میز محکمه قرار بگیره.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
نمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
خب صمیم صاحب، چون شما از غایب و مفقود و لادرک نام بردین، لطفاً اگه در باره تفکیک غایب، مفقود و لادرک کمی توضیح بدین برای ما و شنونده خوش میشیم.
در باره غایب چقدر وقت خانم یا زوجه از او صبر و حوصله داشته باشه و منتظری شوهر خود باشه. بیاین ما عینی به عینی حکم و هدایت کود مدنی افغانستان ذکر میکنیم. ماده 194 قانون مدنی حکم میکنه هرگاه زوج یعنی شوهر هرگاه زوج مدت 3 سال یا زیاده از آن بدون عذر معقول غایب گردد، در صورتی که زوجه از غیابت وی متضرر شود میتواند از محکمه مطالبه تفرق نماید. گرچه زوج مالک دارایی بوده و زوجه از آن نفقه خود را تامین کرده بتواند، در صورتی که زوجه با محکمه مراجعه میکنه و عریضه خود تقدیم مسند قضا میکنه، در او وقت محکمه چه مکلفیت دارد؟ ماده 195 قانون مدنی حکم میکنه در صورت غیابت زوج محکمه بعد از استماع مطالبه تفریق از جانب زوجه موضوع را به زوج غایب کتباً اطلاع نموده. متوجه باشین که اینجا زوج غایب است، یعنی جای بود و باش معلوم است، محل زندگی معلوم است، موضوع را به زوج غایب کتباً اطلاع نموده و مدت را تعیین می نماید تا در خلال آن زوج مذکور به مسکن فامیل عودت نموده یا زوجه خود را به اقامتگاه خیش طلب نماید. 2. در صورتی که زوج غایب با وجود اعلام محکمه بدون عذر معقول به غیابت خود ادامه بدهد یا اصلا وصول اعلام به زوج غیر ممکن باشد، در چنین احوال محکمه به تفریق بین زوجین حکم می نماید. اما طوری که در اول گفتم این تفریق حکم طلاق داره که صلاحیت محکمه است.
خب آیا زن میتونه به اساس ازراری که شما یاد کردین و یا مشکلات عینی که واقعا انکار ناپذیر است از شوهر خود جدا شوه و یا چی باید بکنن این زنان؟
ما قبلا در موضوع غیابت زوج در مدت 3 سال خدمت شما عرض کردم، اگر زوج اضافه 3 سال مفقود باشه که حیات و مماتش معلوم نباشه و زوجه هم به این امر دسترسی نداشته باشه، چی باید بکنه؟ در این حالت هم کود مدنی افغانستان هدایت داره. ماده 326 کود مدنی افغانستان امر میکنه هرگاه شخصی که بیش از 4 سال مفقود گردیده و غالبا هلاک وی متصور باشد، چون شخص به حکم محکمه با صلاحیت متوفا شناخته می شود و در سایر موارد تشخیص مدتی که بعد از آن شخص مفقود متوفا شناخته می شود مفوض به رأی محکمه می باشد. محکمه در معلوم نمودن حیات و وفات شخص مفقود از وسایل ممکنه استفاده می نماید. ببینین حکم بسیار اهم و مهم است. اگر از 4 سال اضافه زوج مفقود است، سرنوشت زن به صورت کل سیاه و نامعلوم می گرده. زوجه می تواند در این صورت به محکمه مراجعه و از محکمه کمک بخواهیم. محکمه موضوع را بررسی میکنه و مطابق رأی خود در این حالت که حالتی مفقود بودن به وفات نزدیک باشه، محکمه متیقن شوه که چنین امری شاید ممکن باشه، محکمه میتواند او حکم مرگ صادر کنه. و البته تعیین تاریخ مفقودی به رأی محکمه است و از تاریخی را که محکمه تعیین میکنه این امر قابل اجراست.
خب آیا زنان در این وضعیت صلاحیت طلاق گرفتن از شوهر خود دارند یا چی گونه؟
ببینید، اگر با در نظر داشتی همه مطالبی که ما عرض کردم قبول کنین، یک زوجه به محکمه مراجعه کرد، محکمه حکم تفریق صادر کرد که پیشترم گفتم حکم تفریق همان حکم طلاق است، پس زوجه چی میتوانه بکنه؟ بعد از حکم محکمه آیا شرایط طلاق به صورت مکمل میتونه استفاده شود؟ ببینید، ماده 327 کود مدنی افغانستان امر میکنه هرگاه با وفات شخص مفقود طبق احکام مندرج ماده 126 این قانون حکم شده باشد، یعنی محکمه حکم خود صادر کرده باشد، زوجه وی با گذشتاندن عدت وفات مکلف بوده و تمام متروکه یعنی میراثی و تمام متروکه وی بین ورثه‌ای که هین اصدار حکم با وفات هین اصدار حکم با وفات مستحق میراث شناخته شوند تقسیم میگردد. ماده 328 قانون مدنی حالت غیاب وقت ختم میگردد که اسباب موجبه آن از بین رفته و یا شخص غایب وفات نماید، یا اینکه شخص غایب به حکم محکمه با صلاحیت متوفا شناخته شده باشد. ببینید دوستان و شما محترمه، ما با در نظر داشت زیقی وقت این موضوعات شرح بسیار کامل میخواهیم. بالاخص کود مدنی افغانستان هر نقطهش تشریح کار داره. به این معنا ما با در نظر داشت قید وقت جواب را خدمت شما و حضورتان عرض کردم.
بسیار زیاد تشکر صمیم صاحب از اینکه وقتتان در اختیار ما گذاشتین. ممنونتان.
موفق و کامگار باشید.
Thank you.